الله، ما قبلا هم در خدمت حجت الاسلام عبدوس بودیم و استفاده کردیم از بیانات شیوا و شیرین ایشون. آیه عبدوس، سوالی که هستش اینه که حضرت از لحاظ آمار و ارقام بیشترین توصیه‌ای که در نهج البلاغه داشتن چه توصیه‌ای بوده؟ به کدوم یکی از موضوعات بوده و علتش چی بوده؟
در خطبه 204 نهج البلاغه، نویسنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی، این عالم بزرگوار، ایشون میگه که و من کلام له علیه السلام کان کثیرن ما ینادی بهی اصحابهو، این کلام کلامی بود که امیر المؤمنین کثیرن ما ینادی بهی اصحابهو، خیلی این کلامو به اصحاب زیاد میفرمود، خیلی زیاد،
در خطبه
204 خیلی این کلامو زیاد میفرمود. بعد تو روایت داریم که اینقدر زیاد میفرمود، حالا غیر از مواردی که در طول روز میگفت، ولی هر شب ایشون در مسجد جامع کوفه در دوران خلافت امیرالمومنین سال 36 وارد کوفه شدند.
بله.
آخرای 35 خلافتشون شروع شد، ولی ورودشون به کوفه سال 36 بود. سال 40 هم که به شهادت رسیدن. تو این چند سال به هر حال حاکم و خلیفه که کاراش این بود که اقامه جماعت داشت دیگه، بالاخره مسلمین پشت سر ایشون تو مسجد جامع کوفه نماز میخوندن و تو مساجد دیگه هم، حالا خب پیش نمازهای دیگه بودن مردم تو جای دورتر، ولی هر کی اونجا بود خودشو میرسون مسجد جامع کوفه. بعد از نماز عشاء تو تاریخ داره که امیرالمومنین رو میکردن به مردم، هر شب سه مرتبه این توصیه رو میفرمودن، سه مرتبه، این اینقدر مهم بود که شما سه مرتبه پشت سر هم تکرار کنید. البته ممکنه بعضی سوال کنن بگن خب این همه جمعیت چجور صدا میرسید؟ خب میدانید افرادی که صدای بلندی داشتن با فواصل تکرار میکردن.
یعنی فاصله جمعیت وای میسادن؟
بله تکرار میکردن.
حالا مثلا به دهان تکرار.
الان یه آقایی که داره صحبت میکنه مثلا یه باند بلنگو میذارن 100 متر اونورتر تا اونایی که اونجا نشستن یا تو خیابون نشستن بشنون. حالا قدیم که باند بلنگو نبود، یه عده که صدای بلندی داشتن کار همینو میکردن. یعنی یه نفر میشنید تکرار میکرد برای یه سری دیگه، باز دوباره دورتر، همینجوری تا به همه میرسید، جمله به همه میرسید.
بله.
عرضم به خدمت شما که خب حالا ممکنه شنوندگان عزیز بفرماین که خب این چه توصیه‌ای بود؟ نگرانی حضرت بابت چی بود؟ مگه مردم تو چه قسمتی اکثرن دوچار مشکل هستند که مولای ما آقای ما امیرالمؤمنین رو همون قسمت خیلی تأکید داشتند. یه وقت یه پدری فرزندانی داره، این فرزندان رو میشناسه و میداند که این بچه ها اصطلاحاً تو یه قسمتی ممکنه نقطه ضعف بزرگی داشته باشن. تو وصیت نامش، تو صحبتاش مرتب رو همون قسمتی که احتمال خطر رو همون نقطه ضعف خیلی تأکید میکنه.
درست.
خب دیگه با این مقدمه ممکنه شنوندگان بگن خب دیگه حالا بفرمایید چی بود اصل قصه. آقا امیرالمومنین تو خطبه 204 فرمودن که تجهزوا رحمکم الله، خدا همتون رو بیامرزه، مجهز شید، آماده بشید. تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، به خاطر اینکه بانگ کوچ رو سر دادند. حاج آقای قصری زاده، در قدیم کاروان‌ها وقتی حرکت می‌کردند، خب از صبح حرکت رو شروع می‌کردند، شب می‌رسیدن به یه جایی، بعد استراحت می‌کردن، راه زیادی آمده بودن، شام می‌خوردن و استراحت می‌کردن، دیگه صبح زود باید حرکت میکردن، از خنک‌های هوا استفاده میکردن تا قبل از اینکه مثلا آفتاب بیاد بالا. اون کسی که کاروان سالار بود، مسئول کاروان بود، بالاخره یه بانگی میزد، بانگ الرحیل، که رفتیما رفتیما، بلند شید. اگر کسی خوابیده باشه چشم باز میکنه میبینه که ما رفتیم، تنهایی باید تو این بیابان وحشتناک خودش بیاد. اینا دیگه از اون زمانی که کاروان سالار بانگ الرحیل سر میداد تا وقتی که حرکت میکردن یه فاصله خیلی کوتاهی بود. قطار وقتی میخواد حرکت کنه دیدید که یه سوتی میکشه، سوت قطار. از اون زمانی که قطار این سوتو میکشه تا اون زمانی که راه میفته یه فاصله خیلی کوتاهیه. امیرالمومنین تو تشبیهشون میگن ما تو این فاصله کوتاه قرار داریم، یعنی زمان انقدر کوتاهه، انقریب است که از ما اثری باقی نیست، شیشه بشکسته و می ریخته و ساقی نیست. خب درخواست امیرالمومنین چیه؟ درخواست امیرالمومنین اینه که عزیزان لطفاً ساک ها و چمدون هاتون رو پر کنید، تجهزو، مجهز بشید. این سفر سفر سختیه. کسانی که میخوان برای فتح اورست برند دست خالی و با لباس عادی که نمیرن.
بله.
تجهیزات گرانبها و وحشتناک و زیادی برمی‌دارند. یه کوله پشتی سنگین و گران قیمت، چون میگن ما می‌خوایم یه جای خطرناک بریم. اینجا طناب مخصوص می‌خواد، غذای مخصوص می‌خواد، ابزار مخصوص می‌خواد. آقا می‌فرماد که خب چرا اینقدر تأکید می‌کنم که مجهز بشید؟ فإن أمامکم عقبتن کعودن، به خاطر اینکه اون چیزی که پیش روی شماست یک گردنه سخت و دشواری است. مثل اینکه یک کوهنوردی بهش میگن اینجایی که تو میخوای صعود بکنی وحشتناکه، انرژی آدم تموم میشه، زور آدم تموم میشه، اینجا ابزار زیادی میخواد. کسانی که معمولا قله های بلند رو فتح کردن مثلا میرسن یه جایی، یه گردنه، یه دره، میگن بالا رفتن از اینجا خیلی سخته. آقا میفرماد مردم شما اینجایی که قرار بعد از مرگ برید، فإن أمامکم، در پیش روی شما عقبتن کعودن، یک گردنه بسیار سخت و مشکلی هستش. آقا فرمود که منزلهای ترسناک و هراس آوری پیش روی شماست که شما باید این گردنه رو برید و در اون منزلها وارد بشید. عزیزان توجه و عنایت داشته باشید، هشدار امیرالمومنین به چیه؟ یک کلام، هشدار امیرالمومنین به این هست که مردم دست ما خیلی خالی، دست ما خالی. یک کسی اگر فکر بکنه که من کوله بار سنگینی دارم، قطعاً دچار خطای راهبردی وحشتناکی شده. همه انسان ها باید به صورت پیشفرض، به صورت فهم اولیه بر این باور بشن که بابا دست ما بسیار 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 خالیه.
نکته اساسی حاج آقای نا که اطمینان نداشته باشیم همچین بکنیم.
اصلا به هیچ چی اطمینان نداشته باشیم. ما امیدی به نمازهایی که خوندیم نداریم، امیدی به روزهایی که گرفتیم نداریم، به مکه‌هایی که رفتیم نداریم، چون اصلا نمیدونیم اینا از دست ما، ممکنه شیطان اینا رو خارج بکنه، ممکنه اینا رو از دست بدیم، ممکنه اصلا اینا رو از دست داده باشیم خودمون خبر نداشته باشیم.
دقیقا.
یعنی اونقدر مشکل و سخته. این که شما میخونید در زندگی خیلی از بزرگان اینا چرا اینقدر نماز میخوندن، چرا اینقدر مناجات‌های شبانه داشتن، چرا اینقدر به مردم نیکی میکردن، کار خوب میکردن، به خاطر اینکه اینا یقین داشتن بابا جان دستشون خیلی خالیه، دستشون به شدت خالی هستش.
اصلا نمیدونه اعمال مورد قبول قرار گرفته یا نه. حالا من جسارتا اشاره بکنم یه قرآن تو ذهنم اومد، سوره مبارکه کهف آیه 103 و 104 میفرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکردیم کار خوب داریم میکنیم ولی هیچی واسه اون نداشت.
حاجی قصری زاده، من یه جهت تنوع هم شده خاطره ای تعریف بکنم. حاجی قرائتی خدا انشالله حفظشون انشالله بکنه، سلامتی بهشون بده، طول عمر با عزت داشته باشن. ایشون این خاطره رو مکرر جای مختلف نقل کردن که من در قدیم که جوان بودم در مشهد تابستونا که میرفتیم تو حرم امام رضا برای بچه‌ها و نوجوان‌ها کلاس قرآن میذاشتم.
بله.
و افراد که اونجا مثلا می آمدم عرض شود که از امام رضا هم خواستم حالا که من اینجا به بچه ها بالاخره همجور مجانی درس میدیم، شما دعا کنید نظر عنایتی خدا به ما اخلاص بده، کارهایی که می کنیم مخلصانه باشه. خب ایشون هم قطعا بیان گرمی داشته، اهل مثال بوده، جذب می شده، من مطمئنم کلاسشون شلوغ بوده، تعداد زیادی جمع می شدن. ایشون گفت یه بار که خلاصه این جلسه تموم شد ما می‌خواستیم خارج بشیم، این در بسته شد، به هر دلیلی خدامون در رو بستن، جمعیت زیادی جمع شد، تحت فشار قرار گرفته بود. پیش میاد گهگاهی الان هم مشهد میرید شما یه در رو میبندن. بعد میگفت در که یه دفعه باز شد، اینایی که شاگردای من بودن، مثلا من کلی براشون زحمت کشیده بودم، یه دفعه هول دادن با سر و صدا، بدونی که به من میگن حاج آقا شما بفرمایید اینا، منو هول دادن زدن کنار رفتن، اصلا نگاه هم به من نکردن که بگن شما اول بفرمایید.
معلم ما هستی.
بله. بعدش میگم من در دلم گفتم که حالا خب حداقل بابا احترام میذاشید، یه تعارف میکردید آخه، این همه بهتون درس دادیم. میگفت تا این به ذهنم آمد خیلی منقلب شدم، فهمیدم که من این همه که به اینا درس دادم، بالاخره یه طمعی داشتم که اینا یه خورده از من تشکر کنن، یه خورده از من تشکر بکنن. البته این که انسان از در اخلاقی حریم استاد و نگهدار خوبه،
ولی که من خودم توقع داشته باشم.
بله، ولی این که تو بحث اخلاص، بعد آقای قرائتی میگفت رفتم پیش مرحوم آیت الله میزا جواد تهرانی، خدا ایشون رو رحمت کنه، ایشون یکی از اسوه های اخلاق مجسم در حوزه مشهد بودن. من توفیق داشتم در نوجوانیم یک مرتبه ایشون رو دیده بودم. یک کسی بود اگر ایشون رو میدید تقریبا کمرش 90 درجه خم بود، ایشون اونقدر اهل اخلاق بود، حتی با این پیرمردیش تو جبهه ها میرفت، چند باری رفت جبهه به رزمنده ها. گفت اینو جدی بهتون میگم، اگر یه وقتی من یه تیری خوردم افتادم، دیدید که بردن جنازه من براتون زحمت داره، مشکله، اصلا فکر منو نکنید، به کار خودتون برسید، ول کنید جنازه من همینجا بذارید باشه. ایشون کسی بود که با تمام جلالت مقامش وصیت کرد که ایشونو در قبرستان عمومی مشهد دفن کردن. اگه کسی الان سر قبر ایشون خواد بره، تو قبرستان عمومی مشهد. یه ویژگی‌های اخلاقی داشتن. آقای قرائتی می‌گرفتم پیش ایشونو این قصه رو تعریف کردم. گفتم آقا من واقعیتم مدت‌ها برای بچه‌ها درس می‌دادم. تو ذهنم این بود که خب امام رضا عنایتی کنن، خدا به من اخلاص بده. الان که کلی درس دادم، این بچه‌ها همینجور سرشون انداختن پایین، منو اصلا تحویل نگرفتن، من ناراحت شدم. ناراحت شدم و توقع داشتم، فهمیدم با این توقع هم من مخلص نبودم. بعد میگه مرحوم از جواد آقای تهرانی به گریه افتاد. ایشون به من گفتش که خب شما جوانی، این مطلب رو فهمیدی، میتونی الان جبران کنی، میتونی الان استغفار کنی، میتونی از خدا بخوای که خدایا این مثلا دوری منو از اخلاص بگذر، قبول کن. خب خدا هم ارحم الراحمینه، ولی منی که ریشم سفید شده، اگر کل عمرم تا به اینجا اینجوری بوده باشه، من دیگه چیکار کنم؟ الله. اگر اینجوری بمیرم از دنیا برم، چجوری بالاخره بتونم در پیشگاه خدا بیستم؟ عرضم این هستش که امیرالمؤمنین تو این خطبه 204 درخواست مهمی که از همه بندگان خدا دارن، از همه افراد دارن، این هستش که مردم، دست ماها خالیه، هر چی میتونید، این سفر سفر پرهزینه است، ابزار و لوازم زیادی میخواد. ما تو این سفر نیاز داریم که اعمال صالح و مقبول زیادی داشته باشیم. حیفم میاد حاج آقای قصری زاده این روایت پیغمبر رو براتون نخونم. پیغمبر خدا فرمودن که میدونید یکی از روش‌های رسانه‌ای پیغمبر، حالا چون اینجا هم رسانه هست، پیغمبر خیلی از مسائل رو اول سوال طرح می‌کردن تا افراد حرفاشون رو بزنن، که غالبا هم جواب‌ها خب درست نبود. بعدن یه دفعه اون مطلب رو میگفتن، یعنی اول یه آتشی ایجاد میکردن، بعدن مطلب اصلی رو میگفتن.
بله.
نمونه های مختلفی داریم، من یکیشو عرض میکنم. یه بار پیغمبر از مسلمون ها سوال کردن، یه جمعی بودن، فرمودن که اتدرون من المفلس، میدونید مفلس به کی میگن؟ مسلمون ها نگاهی به هم کردن، گفتن المفلس و فینا من لا درهم له، ما به اون مفلس بین خودمون اینه که کسی که هیچ جیباش خالیه،
ماده نگاه کرده،
بله هیچی نداره. خب راستم میگفتن. فرمود پیغمبر که خب بذارید من بهتون بگم مفلس کیه. المفلس و من یأتی یوم القیامت به صلات و صوم و زکات و حج. مفلسون کسیست که روز قیامت میاد همه نمازاشو خونده، همه روزهاشو گرفته، مکه واجبشو رفته، زکات واجبشو داده. خلاصه این چند نمونه رو پیغمبر مثال زدن. بعد فرمودن ولیکن، ضرب هازا و شتم هازا و اقتاب هازا. ولی تا دلتون بخواد وقتی عصبانی می شده دست به زن داشته، یا زیر دستاشو می زده، یا تو محله کتککاری می کرده، یا خدایی نکرده تو خونه نسبت به همسرش اهل کتککاری و خشونت بوده، پناه می بریم به خدا. یا اینکه اهل فحاشی بوده، تا عصبانی می شده یکی تو رانندگی بد می پیچید، بد رانندگی می کرد، عادت داشت کلشو از شیشه می آورد بیرون، بدترین فوشا رو می داد. یا تو خونه عصبانی می شد، فرق نمی کنه چه زن چه مرد، فحاشی می کرد. یا تو مجلس که می شستن، نقل مجلسشون بیان عیبای مخفی افراد بود،
همون غیبت.
بله غیبت. یعنی می تو خیلی از مجالس میگن خب چیز جدید چی داری؟ بگو مثلا فلانی مطلب جدیدی، یه عیبی، یه کار زشتی، خوششون میاد بگن. من همینجا بهتون عرض بکنم، به فتوای همه مراجع معظم تقلید، اگر از گناه و معصیت یه مسلمانی آدم باخبر بشه، شرعاً حق نداره اینو هیچ کجا بازگو بکنه، هیچ کجا، به صورت قطعی و یقینی. ها یه کسی بدون فلانی تو قوه قضاییه یه پرونده قطعی داره، یا وکیل یا قاضی، خدا میدونه حرام اینو جایی بازگو بکنه. یه کسی تو حراست باشه، تو جایی باشه، اطلاعی داشته باشه، شرعاً حق نداره اینو بگه. بعضیا خیال میکنن حالا تو مجلس برای اینکه توجه دیگران بهشون جلب بشه یه 4 تا مطلب محرمانه مخفیانه که داریم بگیم. بعضیا فکر میکنن اگر فلانی مسئولیت سیاسی داشت، مرتکب یه گناهی شد، مجازن این گناهو اینور اونور بگن. به خدا قسم حرامه، این اشتباهو کسی نداشته باشه. پیغمبر فرمود وقتا به هازا، آقا فرمود تمام این کارهایی که کرده صاحبان حق روز قیامت میان و اعمال صالح اینو بر میدارن برای اینکه راضی بشن، اعمال صالحشو بر میدارن. آقا فرمود مفلس این آدمیست در حالی که منتظر بود 2 قدمی بهشت بود بره تو بهشت، از ته جهنم سر در میاره. این که امیرالمؤمنین فرمود تجهزو، یعنی تا میتونید بردارید، تا میتونید انفاق بکنید، تا میتونید اعمال واجب و مستحبی رو داشته باشید. یه نکته بسیار بسیار مهم که از تمام کل بحث امروز شنوندگان همین یه نکته رو اگه برداشت کنن کافیه. ما چطور میتونیم کل زندگیمونو پسنداز بکنیم؟ کل زندگیمونو. پیغمبر به ابوذر راهکارشو یاد داد. تو اون وصیت‌هایی که پیغمبر به ابوذر غفاری دارن، توی قسمتی فرمودن که لیکن لکفی کل شیء نیه. ابوذر هر کاری خواستی بکنی یاد خدا بیفت، خدای این برا تو، حتی فی نوم والاکل. آدم وقتی میخواد بخوابه، خواب مگه میشه برا خدا باشه؟ بله. آدم یاد خدا بکنه، میگه خدایا دارم میخوابم، خستگیم در بره، سر و حال بشم، بلندشم، یه کاری بکنم رضایت تو رو جلب کنم. این خواب میشه مثل نماز، این خواب میشه مثل روزه،
عبادت میشه،
عبادت میشه. آدم میخواد صبحانه بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، قبلش بگه خدایا، یاد هم که یاد خدا بکنه، نیت اینه خدایا این غذایی که دارم میخورم انرژی بگیرم، توان پیدا بکنم برای تو بندگی بکنم، دنبال کسب حلال برم، دنبال درس خوندن برم، دنبال رفع مشکلات مردم برم. این غذا خوردن میشه مثل نماز، میشه مثل روزه. اگر کسی این کارو کرد، اون وقت به این فرمایش امیرالمومنین عمل کرده که تجهزو، بردارید، هر چی میتونید بردارید. هر کسی تو این دنیا، فقط برای این که بدونید، بعضی از کارهای کوچیک، وقت من خیلی کمه ولی حیفم میاد اینو نگم،
بله بفهم،
بعضی از کارهای کوچیک چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. چند نفر اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، پدر ما یه انبار خرما از خودش به جا گذاشته که بعد مرگش بدیم به فقرا، شما هم تشریف بیارید. پیغمبر اومدن، خرماها به فقرا داده شد. دیگه وقتی میخواستن برن، یکی از این وراس خم شد، یه خرمای کوچک نارس از زیر خاک آورد بیرون، گفت خب اینم باید داده بشه. پیغمبر همون خرمای کوچک نارس رو گرفت، فرمود اگر پدرتون در زمان زنده بودنش این خرمای کوچک نارس رو با دست خودش به فقیر داده بود، ثوابش از کل این انباری که شما بعدش دادید بیشتر بود.
الله.
یعنی میخوام بهتون بگم، شما الان در مغازه برید یه خرما رو مثلا فروشنده میگه مجانی بخور، ولی یه وقتی همین اندازه اگر انسان، خواهم بگم در حد یه اسکناس 5000
میتونه نجاتش بده،
10000 تومانی،
بله،
اگه کسی انجام داد میتونه نجاتش بده. این داستان رو هم اضافه بکنم، یا آقایی است به نام ثوبان از پیغمبر نقل میکنه، ما با پیغمبر از کنار چند تا قبر عبور میکردیم، دیدیم پیغمبر یه دفعه ایستاد و این نگاهی به این قبور کردن و بعد به گریه افتادن، دوباره چند قدم رفتن برگشتن، ما هم از گریه پیغمبر متأثر شدیم. به پیغمبر عرض کردیم یا رسول الله مطلبی رخ داده. پیغمبر فرمود هاؤلاء معذبون فی قبورهم، کسانی که اینجا بودن داشتن عذاب می شدن. من دلم سوخ ناراحت شدم. فسألت الله ان یخفف عنهم، از خدا خواستم خدایا اگه میشه این عذاب رو یا بردار یا کمش کن. خدا این کار رو انجام داد. همه عرضم سر این نکته است. پیغمبر خدا فرمود لو صاموا هؤلاء یوما من رجب او قاموا لیلتا من رجب ما عذبوا فی قبورهم، اینایی که اینجا دفن هستن اگر در کل عمرشون فقط یک روز رو در ماه رجب روزه می گرفتن یا یک شب رو در ماه رجب به عبادت می گذروندن، کل این عذاب برداشته می شد ازشون. یعنی تأثیر یه روز روزه ماه رجب یا یه شب شب زندهداری ماه رجب یه جوری بود مشکل جهنم اونا رو بالکل بر می داشت، حل می کرد.
یعنی هیچ کار خیرمونو کوچیک نبینی.
بله 100%. این که امیرالمؤمنین سفارش کردن تجهزو، یعنی همین کارهای دم دستی هم که یه کسی می تونه انجام بده، حتما دنبال کارهای پر سر و صدا کسی نباشه. یه وقت یه کار معمولی به ظاهر کوچک نجات دهنده انسان است. دیگه حالا گفتنی هایی بود دیگه، زمان تموم
بله،
شده.
خیلی بله، ممنون. خیلی باید حواسمون جمع باشه دیگه. بله. خیلی دستتون در نکنه جناب استاد عبدوس عزیز. آج. توضیحات بسیار جالبی بود از خطبه 204 روم کتاب شریف نهج البلاغه. انشالله که هممون حواسمون جمع باشه به زندگیمون و اینی که همونطور که شما اشاره فرمودید نیتمون رو نیت خدایی بکنیم، رنگ خدایی بدیم به بله، کارهامون. بله. از شما شنوندگان عزیز ارجمندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید و شما خوبان رو تا نوبت بعد به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور.
وقت بخیر همراهان عزیز، آنچه شنیدید راه نور بود که تقدیمتون کردیم. همچنان با ما باشید اینجا به وقت گفتگو.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخری راهم، بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی، غریب ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی، تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم، بیا بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راه،
چقدر لحظات با شکوهی رو داریم نفس میکشیم در حضور شما شنوندگان عزیز، سرمایه های اصلی رسانه که با صدای اندیشه ها رادیو گفتگو همراه هستید. اما در این لحظه سایه روشن عنوان برنامه‌ای هست که تقدیمتون میشه به مدت حدوداً 27 دقیقه که بررسی کشت خشخاش خواهد پرداخت.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید امیدوارم تندرست باشید و سلامت، و امروز در این فرصت بتونید ما رو همراهی بکنید. در برنامه امروز راجع به موضوعی صحبت خواهیم کرد که توی چند هفته گذشته بحث‌های متفاوتی در موردش شده و می‌پردازیم به ماجرای کشت خشخاش. بگذارید که من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم خدمتتون. واردات مورفین، کدئین و دیگر مواد ضروری برای صنعت دارویی کشور به دلیل تحریم و نوسان ارز با مشکل جدی روبرو شده. قیمت تمام شده در داخل میتونه حتی تا 1/3 قیمت جهانی برای برخی از محصولات ارائه بشه. برخی نمایندگان مجلس همین چند هفته از تهیه طرح یا لایحه‌ای خبر دادند که بناست کشت محدود و تحت کنترل خشخاش دارویی رو در استانهایی مثل خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان جایگزین واردات بکنه. رسانه ها این خبر رو با تیترهایی مثل کشت خشخاش قانونی شد بازتاب دادن. این در حالیه که هنوز هیچ مصوبه جدیدی در این خصوص از مجلس یا دولت ابلاغ نشده. میخوایم در مورد این اتفاق